الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتمون پیرامون بحث قناعت بود. آثار قناعت رو در جلسه قبل خدمتون گفتم و بنا شد در این جلسه عواملی که میتونه انسان رو قانع بکنه، که در واقع این عوامل کیفیت تحصیل قناعت هم هست، وقتی علت رو انسان ریشه یابی میکنه میتونه علت رو که به دست بیاره معلولش دنبالش به دست میاد. شناخت آثار و شناخت علل هر دو به ما این کمک رو میده. آثار تو مرحله معلوله، علت زودتر از قناعته. ما وقتی قناعت رو بیاییم آثارش رو بشناسیم، آثار یعنی آنچه که بعد از قناعت نتایجی که برای انسان به وجود میاد، وقتی اون نتایج رو بدونیم، فایدش اینه که نتیجه رو که انسان بدونه انگیزه بیشتری پیدا میکنه برای تحصیل قناعت، چون میدونه وقتی قناعت رو رعایت کرد 40 تا 50 تا فایده براش داره. به تعبیر علمی هم این تو عرض میکنم که تصور علمی آثار در ذهن انسان باعث میشه که تصدیق بکنه منفعت قناعت رو، و این تصدیق به دنبال شوق و به دنبال شوق اراده هست. این اثرش اینه که آثار ولو مال بعد از قناعته، اما وجود علمی آثار قبل از قناعته. وجود علمی شنه این که من میدانم، پیشا پیش میدونم اگه قناعت ایجاد کردم 40 تا اثر برای من داره. این دانستن تو ذهن من قبل از قناعته، گرچه خود آثار بعد از قناعته. اون وجود علمی باعث میشه که انسان تو ذهنش که هست اراده پیدا کنه برای تحصیل قناعت. اینه که اولین راهکاری هم که برای معالجه میگیم همینه. میگیم راهکار علمی. تا میگیم راهکار علمی معناش این نیست که راهکار علمی است که اثر رو عمل نداره. این نیست. نه، راهکار علمی است که کاملا رو عمل انسان اثر میگذاره. ولیکن فرقش اینه، راهکارهای علمی و راهکارهای عملی اینه. راهکار علمی وجودش بعد از قناعته، وجود خارجیش بعد از قناعته، منتها من میدانم این علم من قبل از قناعت. درست مثل معالجای میوه‌ام چند بار تا بالی مثال رو تکرار کردم. شما فرض بفرما سیب رو نمیدونید چه خواصی داره. حالا امروز یک کسی میاد میگه این سیب 30 تا خاصیت داره. خود خواص بعد از خوردن سیبه. یعنی اول سیب رو باید بخورید، بعد که خوردید نتیجهش بعدشه. اونو میگن وجود خارجیش. وجود خارجی یعنی کاری به دانستن من نداره. ولیکن فایده دانستن این 30 تا نتیجه اینه که فایده رو وقتی میدونید فایده میاد تو ذهن شما. فایده که اومد تو ذهن این مال قبل از خوردنه. خودتون متوجه میشید که تا فواید رو فهمیدید از امروز به بعد انگیزتون قوی تر میشه برای اینکه برید سیب بخرید، بعدم میشینید با یه اشتهای خوبی میل میکنید. اینو به خاطر همون دانستن آثار. حالا ما هم در تحصیل قناعت همین نکته رو میگیم، میگیم فوائدی که در جلسه قبل گفتیم و اینا مرور روش بکنید، تو ذهنتون ایجاد انگیزه میکنه برای تحصیل قناعت. اما راهکارهای عملی هم ما داریم. راهکار عملی دیگه راهکارهایی که قبل از قناعت، یعنی تو مرحله علته، که اگه علت رو شما آوردید معلول شمالش به وجود میاد دیگه. اینا میگیم راهکارهای عملی. حالا این مواردم باز تکرار میکنم که موارد قناعت با موارد کفاف یه مقدار نزدیک به همه، ولیکن آخرش یه تفاوت‌هایی هم بینش وجود داره. لذا ما تو این بحث جا داره که یه مروری بکنیم. 12 تا فایده رو من لابلای همه روایاتی که تو این زمینه بود، اصول کافی و کل روایات شد دیگه، مجدد نگاه کردم. بهار رو هم همینطور، آنچه که روایات تو این زمینه بود نگاه کردم. روایات قرار الحکم رو هم تمامش رو باز مرور کردم. این که میگم باز، چون قبلا هم خب نگاه کرده بودم، من تو برای بحثم مجدد نگاه تکمیلی داشتم. اینه که تقریبا آنچه که مباحث روانشناسی از این دید من نگاه میکردم روایت رو، آنچه روایت یا آیه قرآن هر چی بوده اینا رو انتخاب کردم دیگه، الان دیگه خدمتون عرض میکنم. اولین راهکار معالجه، حتی بعد از تفکر تو آثار دیگه، اونو از کنمون اولش اونه. اولین راهکاری که راهکار عملی است، بحث تقواست. کسی که در وجودش تقوا رو تقویت بکنه، و تقوا میدونید انجام واجبات، ترک محرمات، و بعد هم آنچه وظیفه بر دوشش هست از مباحث اخلاقی، هرچه انسان تقوا تو وجودش قوی تر باشه به قناعت نزدیکتره. یعنی تقوا علت میشه برای همه خوبی ها، از جمله بس قناعت. حالا ارتباط تقوا با قناعت هم چیه؟ خیلی چیزایی ممکنه به ذهن انسان برسه. این که دارم عرض میکنم، میخوام از آیه قرآن استفاده کنم. ببینید آیه 2 و 3 سوره طلاق میفرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا. وقتی کسی تقوا داشته باشه تو زندگی به بنبست نمیخوره. خداوند برای او راه خروج از مشکلات رو قرار میده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، بهش روزی هم میرسونه، نه از راهی که خودش مقدماتشو فراهم کرده. گاهی انسان یه کاری کرده میگه حالا من این معامله کردم سودش اینه، این پولو گذاشتم تو مضاربه ماهیانه قصود. نه، فرمود از راهی که فکرشو نمی کنه بهش میرسه. بعد فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل به خدا میکنه خداوند کفایت میکنه، او رو کافیست برای او، دیگه نیازی نداره. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ببینید خیلی تعبیر زیبایی این آیه، انسان رو تحریک میکنه خیلی. خب میرسونه تقوا وقتی تو وجود انسان اومد، رزق از راهی که فکرش هم نمیکنه براش میاد. نتیجه چیه؟ وقتی رزقش اومد شخص قانع میشه. یعنی یکی از ارتباطای تقوا با قناعت اینه، با تقوا رزق اومده تو دستش، رزقم که میاد دیگه قانعه. یه ارتباط دیگرش هم اینه، انسان متقی اهمیتش تو دینشه. اونچه رو بهش خیلی اهمیت میده مباحث واجبات و محرماتشه، آخرتشه، نسبت به دنیاش در حد انجام وظیفه میره جلو، خب میشد قانع. اینم یه راهکار دیگه هست. حالا یکی دو روایت هم توی زمینه عرض کنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمان القناعة علامة الاتقیا. قناعت اگه تو یک کسی دیدید، این نشانه اتقیاس، یعنی از معلول میتونید به علت پی ببرید، قناعت رو ببینید تو زندگیش قانعه، اون رفتار عملیش رو اگه دیدید پی ببرید که تو درونش انسان متقی است. چون عکسش کسی که قانع نیست و حریص تو جمع‌آوری ماله، به واجباتش لطمه میزنه، وارد میدان حرام میشه، از راه حرام هم میخواد کسب درآمد بکنه دیگه. فرمود قناعت علامت اتقیاس، یا فرمود المتقی قانعون متنزهون متعففون. انسان متقی قانعه، در واقع اون تقوای او رو به قناعت کشونده. متنزه هست یعنی خودش از کارهای پست، کارهای حرام، کارهای بیهوده دور میکنه، چون تقوا داره و دارای عفت هم هست. یا فرمودن آفت الورع قلت القناعه. چی ضربه میزنه به تقوای انسان؟ قلت قناعت. وقتی انسان کم قانع باشه این ضربه میزنه به تقوای او، تقواشو یا کلن از بین میبرد یا بسیارش از بین میبره. دومین چیزی که علت برای قناعت میتونه باشه راضی بودن به کم از معاش، الرضا بالیسیر من المعاش. این رضایت رو اگه انسان تو مرحله علت در خودش ایجاد بکنه، حالا اونم راهکار داره دا که چطور انسان خودش رو راضی بکنه به قوت مختصر، به غذای کم، مطمئن رو فرض حالا میریم جلو، اگر کسی رضایت رو بتونه در خودش ایجاد بکنه، این رضایت علت میشه برای اینکه تو عمل قانع میشه. ببینید تو روایت چی میفرمام. القنوع عنوان الرضا. فرماد قنوع یعنی اون قناعت، این تابلوی رضایته. یعنی شما ممکنه رضایت درونیشو نبینید اما از قنوعش میتونید پی ببرید که این آقا قانعه. و در واقع تابلو میشه برای رضایتش، همون نکته از معلول به علت پی بردنه. یا فرمود من رضی بالمقدور اکتفا بالمیسور. کسی که راضی شد به مقدور، یعنی اون مقدار غذایی که حالا در تحت قدرتشه و در اختیارش، ای کسی راضی شد به مقداری که تحت قدرتشه، این رضایت درونی سبب میشه که اکتفا میکنه به میسور، یعنی اکتفا میکنه به اون مقداری که آسان براش به دست اومده. عامل سوم برای حصول قناعت اقتصاد در عمل هست. اقتصاد تو عربی است به معنای میان روی، یعنی کسی که سعی کنه تو زندگی میان رو باشه این میتونه قانع باشه. این راهکار سوم خیلی آسانم به دست میاد، یعنی معطل نمیشه. حالا اون راهکار دوم رضایت، خود اون مشکله. یا راهکار اول که گفتیم تقوا، اونم همینطور طول میکشه. اما این راهکار سوم راهکار خیلی آنی و فوریه، یعنی همین الان انسان تصمیم بگیره که تو خرج زندگیش میانه رو باشه. تا تصمیم گرفت میانه رو باشه، این میانه روی اثر میذاره، یه شخص قانعش میکنه. از جمله مباحث که باید اینجا عرض بکنم، میانه روی باید بحث مبارزه با مدگرایی و تجمل پرستی رو باید اینجا عرض بکنم که متاسفانه مشکل بزرگ شده حتی برای کل کشور ما. و بعضی آمارها من نمیدونم حالا تا چه حدی درسته، اما کشور ایران رو تو کل دنیا جزء رده های اول مصرف وسایل آرایشی و زینتی مطرح کرده. حالا اون اول بودنش رو عرض نمی کنم چون این آمارها رو من زیاد دقیقش نمیدونم، اما ممکنه حالا تو نزدیک به 200 کشور که حالا تو دنیا هست، اگه بگن ایران تو 10 تا کشور اولشه، برای ما خیلی سرفکندگیه. وقتی به ما بگن تو کشورهای خارج زنهایی که بدکار هستن نشونه تو خیابونشون اینه که آرایش میکنن، میخوان عملا، چون نمیخوان حرف بزنن با کسی، ابتدا میخوان بگن ما آمادگی داریم برای عمل منافی عفت، آرایش میکنن. ولذا غالبا کسی آرایش نمیکنه تو کشورهای خارج. اینو بارها گفتن، هم تکرار میکنن که میگن کسی خودش آرایش نمیکنه. تک و تک اون انسانایی که خیلی پستن و رزلن، عملا میخوان بگن اینا آرایش میکنن و نشون میده خب میاد تو جامعه. و بله آرایششونو توی مجالس خاصی، حالا عقد عروسی چیزی باشه، وقتی میان تو ایران تعجب میکنن، میگن اینا زنها مگه اینا همشون بدکاره هستن که آرایش کردن اومدن تو جامعه؟ بعد میگن که نه، اینجا اصلا مثل که یه عادت دیگه اینجا رسم شده دیگه. بدتر از این که بعضی خبرهای میرسه که خانمای هستن برای شوهرانش آرایش نمیکنن، اما وقتی میخوان از خونه بیان بیرون آرایش میکنن. و کم کم اینا سرایت که هست به خانواده های متدینم، خبرشو دارم، میان ایراد میگیرن به هم، کم کم به خانواده های متدین داره سرایت میکنه. چرا باید اینطور باشه؟ زن نباید خودش که آرایش بکنه. وقتی میخواد از خونه بیاد بیرون نباید آرایش بکنه. آرایش برای کی میخواد بکنه؟ میخواد جوانها رو به سمت خودت جلب بکنه، برای چی؟ حالا این زن چه شوهر داشته باشه چه نداشته باشه، این کارش از نظر عقلی ممنوعه. عقل انسان میگه دو اگه شوهر داری، شما ارتباطات جنسی رو فقط تو محدوده خانوادگیت بگذار، کسی نمیخواد دنبال خودت را بیندازی. حتی فکر کسی رو مشغول خودت نکن، فکر کسی. حالا ممکن کسی هم دنبال را نیفته، اما یه لحظه کسی فکرش مشغول شما بشه، این خیانته. عقل انسان این اجازه نمیده. اگر هم شوهر ندارد که دیگه بدتر، برای چی میخوای افکار مردم متوجه خودت بکنه؟ اگه واقعا دنبال ازدواج هستی از طریق قانونیش اقدام بکنی. علی حال میان روی که الان ما داریم صحبت میکنیم، یکی از موارد مهمش اینه شخص باید میانه رو باشه تو زندگی، تو خوراکش، تو لباسش، چی از جمله تو بحث مد و این چیزایی بخواد بگه امروز فلان لباس مد شده، فردا چی شده، اساس زندگیش همینطور، بخواد بگه اینا از مد افتاده، فرشا رو عوض کن، ظرفا رو عوض کن، چی عوض کن، کم کم یه ساختمانم باید عوض بشه، این از مد افتاد، بعد مد جدید چیه این خرجا، بعد چی داریم میترش؟ عقل انسان اینا تایید نمیکنه. نفس چرا؟ با نفس دنبال شهوت خودشه، خواسته خودشو میخواد، اما عقل انسان میگه این خرجی که میکنیم به جا باشه. میان روی که داریم میگیم، به خصوص دارم تاکید میکنم تو بحث مبارزه با مدگرایی، تجمل پرسته، از اینا بیان بیرون، تا یه مقدار مبارزه کردیم وقت میشیم قانع میشه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی تو هدف از میان روی رو چی میگن؟ هدف از میان روی میگن رسیدن به بحث قناعت. خیلی تعبیر قشنگی، غایت الاقتصاد القناعه. هدف از میان روی تو زندگی این انسان برسه به حد قناعت. از این حدیث اینم میفهمیم که هدف از اقتصاد و میان روی تنگ گرفتن نیست، چون بعضیا اسمشو میذارن میانه روی، اما میاد بر خانمش، بچه‌هاش یا حتی بر خودش خیلی تنگ میگیره در مصرف، در حالی که وضع مالیش هم خوبه، میتونه حد وسط زندگی بکنه. که یه بار عرض کردم تنگ گرفتن انسان بر خودش میخواد تنگ میگیره، اختیار خودشو داره دیگه، اما تنگ گرفتن بر دیگران رو همچین اختیاری نداره، مگر که اونا رو هم رازشون بکنه، رازشون بکنه که اونا هم به حد اقل قانع باشن. اگه به حد اقل قانع شدن خیلی خوب، اونا مثل خودش. اما اگه دیگرانی که در تحت نفقه او واجب هست، نفقه اونها به حد اقل قانع نیستن، حد وسط رو باید برای اونا داشته باشه. برای خودش حد اقل، مثالی که جلسه قبل زدیم، مثلا این کسی است یک روزش 200 تومن حد اقلشه، 500 تومن حد وسطش. خیلی خوب، این 500 تومن نسبت به دیگران خانومش بچه برای اونا باید رعایت بکنه، حد وسط اونا رو باید ببینه، مگر اینکه راضی باشن، راغب باشن که به 200 تومن میخوان زندگی بکنه، بحث دیگری. اما نسبت به خودش اشکال نداره، میتونه به 200 تومن راضی باشه و 200 تومن رو راضی بدونه برای خودش. فرمود قایت الاقتصاد القناعه. تو این زمینه برنامه ریزی خیلی مهمه، اسمشو میذاریم مدبر، دبیر و تدبیر. تدبیر بکنه شخص، باید مدیر باشه تو زندگیش. بعضی خریدن ها هست که میدونید چیز رو انسان میخره که نتیجه چندانی تو زندگی براش نداره، به خصوص تو خوراکی ها قوت چندانی نداره، اما از نظر قیمتی خیلی گرونه. امروز هم که میدونید زرق و برقایی که درست کردن تو خوراکی ها، به خصوص برای بچه ها، نوعان هم گن نه ضرر داره. خب انسان پولی که داره خرج میکنه، بیا صرف عاقلانه، صرف یه کاری بکنی که ضرر نداشته باشه تو زندگیش و چیزی تهیه بکنه که مفید باشه برای بدن او. حالا میاد یه چیزی غیر مفید تهیه میکنه، بعد خدا نکرده مریضم بشه، بعد ببینید مشکلات بعدش چی هست. حالا یه مراجعه به پزشک هم بخواد بکنه، یه مقدار دارو هم استفاده کنه، مسائل جنبیش چی همینطور. تدبیر تو زندگی خیلی مهمه تو این جهت، که چطوری برنامه ریزی بکنه که خرج بی خودی تو زندگی براش پیش نیاد. جوان تو رانندگی باید مدبر باشه، رعایت احتیاط بکنه، نخواد بگه که اینجا چون حق با منه حتما من باید سبقت بگیرم، چون حق با منه من باید برم جلو. خیلی خوب، یه اقدام طرف مقابل رعایت نکرد حق شما رو و یه تصادفی هم به وجود اومد، بعد تو عمل دیگه حالا کی طلب کارست، کی بده، کی مقصره، اینا دیگه بحث بعدیه. فعلا گرفتار شد انسان، این گرفتاریاش این خیلی بده. و شخص اگه مدبر باشه باید خیلی دقت بکنه، یعنی ولو بعض جا حقم با خودشه، این ارزشو داره انسان از حق خودش میگذره. طوری نیست، اصلا عف همینه که حق با منه، من میگذرم، از حقم میگذرم و تو این گذشت ها گاهی یه خسارت های بزرگی از زندگی انسان دور بشه. تو معاملات ما از اینا داریم، رعایت احتیاط. این تدبیر خیلی مهمه که مدبر باشه تا انسان حد وسط تو زندگی رو دقت بکنه. از حضرت امام یک کسی سوال کرده که مثلا این لباس گرون قیمته، اما کارش دو برابر اون لباسیست که نصف قیمته، آیا این اسراف است ما تهیه کنیم؟ فهمدن نه. یعنی این مدبر یکشم همینه. حالا که میخواد چیز تهیه بکنه، چرا یه پارچه میخواد تهیه بکنه که مثلا 6 ماه کار بده؟ خب دو برابر پول میده پارچه تهیه میکنه که 1 سال کار بده. همون شد. منتها همون شد، یه چیز اضافه تر هم هست. و اونی که سر 6 ماه باید وقتش رو داره صرف میکرد، میرفت یه لباسی داره، وقتش باید مصرف میشه، حالا اونم نمیکنه. این تدبیر تو زندگی یکشم اینه. وقت نتیجه چیه؟ خرج تو زندگیش یه مقدار کمتر میشه. گاهی تدبیر تو زندگی اینه که مثلا یه قلم کالا رو در حد کلانش رو تهیه بکنه. مثلا بعضی کالا هست که میدونید خوراکی نیست، چیزای جامده، اگه بخواد مثلا 1 کیلو تهیه بکنه خب قیمتش مقدار بیشتره، اما بخواد مثلا 20 کیلو یه مرتبه بگیر خب قیمتش خیلی کمتر میشه، چون هیچ فرقی هم نمی کنه. یعنی حالا 20 کیلو که بگیره تفاوتی چندان تو زندگی نداره، نمیخواد ریخت و پاش بکنه. اما یه نوع تدبیره که گاهی، البته دائما نمیگم، گاهی بعضی اجناس رو انسان لازمه که بیشتر تهیه بکنه به خاطر رعایت قیمت او. گاهی اختم نه، همون قیمت، همون جنس رو نباید اضافه تهیه بکنه. چرا؟ تو بازار مثلا نوسان قیمت داره، یا اصلا کمبود هست، اگه ما بخوایم زیاد تهیه بکنیم اصلا بعضیا تشویق میشن احتکار بکنن. چی؟ نه، مسائل جنبی هم گاهی داره. علی هر حال تدبیر، این روایت رو دقت کنید، من چند تا مثال زدم، این روایت رو دقت کنید. امیرالمومنین علیه السلام فرماند التدبیر نصف المعیشه، اصلا نصف زندگی مال تدبیره. این که انسان کی بخوابه کی بلند شه، ببینید این خودش تدبیره. اما این که برنامه ریزی نکنه، هر وقت رسید بخوابه، خب این خیلی اثر منفی داره، رو خوراکش اثر میذاره، رو مصرفش اثر داره، رو کار و کسبش اثر میذاره، حتی رو برق، دیر بخوابه یا زود بخوابه رو مصرف برقش اثر میذاره. این بخواد که این آقا تدبیر نداره، نصف زندگی رو تدبیره. یه خوابش انسان باید تدبیر بکنه، یه تفریح میخواد بره کی تفریح بکنه، هم تو سرزده راه نیفته بره بگه میرم تفریح، بشینه برنامه‌ریزی بکنه، بهترین زمان انتخاب بکنه که هیچ خسارت به جای وارد نشه، تفریحش میره. حالا من مثال تفریح دارم میذارم، کارهای دیگه هم همینه. یه زیارت میخواد بره، از جمله بحث شب قدر همینه. اینا همش اگه انسان فکر بکنه خوب تدبیر میکنه، بهترین مکان رو انتخاب میکنه، بهترین زمان انتخاب میکنه، بهترین حال پیدا میکنه، قشنگ برنامه ریزی میکنه برای خودش، نه اینکه بگه هر چه پیش آمد خوش آمد. ده این درست نیست، همش خوش آمد هم نیست، بعد جام بد آمد است و بعد هم اظهار ناراحتی. چهارمین چیزی که باعث حصول قناعت میشه ایمان به پروردگار. حالا تو ایمان که میگم بحث توکل به خدای متعال مطرحه، که تو بعض جاها بحث توکل میاد، من همه اینا رو با هم یکیش میدونم، یعنی من فکرم و اعتقادم وصل به خدای متعال بشه، باور کنم خدایی هست. وقتی باور کنم خدایی هست، هم ثقه به او پیدا میکنم، یعنی اطمینان دارم که او مرا فرو نمیگذاره، هم توکل به او میکنم در عمل. این آثارش. خب کسی که اطمینان پیدا کرد، توکل عملی کرد، توکل لفظی نه که از خونه میاد بیرون میگه توکل تو علی الهی الذی لا یموت، اما عملش نشون میده هیچی توکل نداره، دلیلش حرصشه، همچین حریص به دنیاست که هرچی میگن بابا دیگه تا اینجا بسده دیگه، بقیهشو داره برای کی جمع میکنه. خب گاهی دو شغله سه شغله دیدی دیگه، بعضیا هرس کاریش کرده، از اون بر هزینه های زندگیشو برده بالا، از این برم میگه باید بیشتر در بیاره. ایمان از چیزایی که انسانو خوب میتونه قانع بکنه. آیه 58 سوره زاریات، ان الله هو الرزاق، اوست رزاق نه دیگران، رزق و خداوند به انسان میرسونه. اما معنی این که خدا رزق رو میرسونه تنبلی نیست، خدای متعال مصلحتش این بود که رزق رو درست کرده از آسمون نریخته پایین، ولی اگه این بود که انسان تنبلی میگه میشه هم تو نون درست شده بیاد پایین، خورش بیاد، نمیدونم گوش ماس بیاد چی بیاد، این که مصلحت نیست که. ببینید بهترین تدبیر اینه که اسبابشو در طبیعت فراهم کرده، انسان باید یه زحمتی بکشه اینا رو استخراج کنه. این زحمت، زحمت عقلاییه و همین هم باعث میشه که افراد هم تو مشغولن دیگه. بلکه این مشغولیت هم به خصوص برای اونه که دین ندارن خیلی فایده داره، چون اگه اینا مشغول نبودن همه ظلم میکردن. اینو بدونید، این که ببینید خیلی وقتا ظلم نمیکنن، مشغول میشن تو زندگی. شما نفرینشون میکنید ظالمین، میگید اللهم اشغل الظالمین به ظالم، تو زندگیش گرفتار میشه دیگه، یه مصیبت بهش میرسه، چی یه دلت میگیره هیچ. و الا اذیت خیلی میکردن. حالا میخوام بگم وقتی میگیم خدا رزاق است، معناش اینه که ما باید تلاش معمولی عقلایی رو انجام بدیم، اما بدونیم خدا رزق رو تولید میکنه، اراده او حاکم بر تمام اراده هاست. وقت بینید چی میشه دیگه، انسان حریص نیست، قانعه. ببینید روایاتو، کن مؤمنن تقیین متقنعن عفیفن. امیر المؤمنین علیه السلام چند تا، چهار تا دستور میدن که این چهار تا دستور ترتیب هم داره. میگن مؤمن باش، متقی باش، یعنی ایمان انسانو به تقوا میکشونه، به دنبال تقوا فرمودن متقنعن. نکته سومش اینه، قانع باش، یعنی اگه ایمان داشتی تقوا هم داشتی، این ایمان و تقوا تو رو به قناعت میکشونه، تو رو به عفت هم میکشونه. این روایت هم قبلا اشاره کردیم، اینجا باز برای بحث قناعت تکرار میکنم. فرمودن من اراد ان یکون اغنى الناس، ای کسی میخواد بی نیاز منترین مردم باشه، راهش تحصیل مال نیست، راهش اینه فلیکن به ما فی ید الله اوثق من به ما فی ید غیرهی، باید با آنچه که در نظر پروردگاره بیشتر اطمینان داشته باشه تا آنچه تو دست دیگرانه. خب وقتی اطمینان و ثقه او به خداوند متعال شد، قانع میشه. وقتی نبود، وقت میاد هرس میزنه به مالی که تو دست دیگرانه، دیگه قانع نیست. پنجم از عواملی که انسانو قانع میکنه عقل. من نمیگم عقل، اسمشو میذارم تعقل. فرق عقل و تعقل چیه؟ عقل وجود درک رو میگن، وجود درک کافی نیست، تعقل میخوایم، یعنی بکارگیری عقل. همه انسان ها عقل دارن، اونی که ندارن همه تعقله، یعنی فکرشو بکار نمیاندازه. همه فکر دارن، تفکر همه ندارن. اون چیزی که باعث قناعت انسان میشه وجود عقل نیست، تعقله. اگه بنشینیم عقل خوب به کار بیاندازیم، قانع میشه. زن و شوهر بشینن با هم حرف بزنن، عقلشون رو به کار بیاندازن، چه کار بکنیم؟ اگه عقلشون رو خوب به کار انداختن، وقت تو زندگی قانع میشه. اما اگه عقل رو به کار نینداختن، نفس میدون پیدا میکنه، نفس میاد میگه این کارو بکن، این کارو بکن، هی خرجای بی خودی رو دستش میگذاره. بعدم مثلا تهمت به شوهرش هم میذاره، میگه تو آدم بخیلی هستی که اینا رو تهیه نمیکنی. میخواد با یه تهمت زدن او رو مثلا تحریکش کنه که بگه نه من بخیل نیستم، من آدم سخی. داره که سخی نیست که، این دیوانگی. انسان خرج بی جهت بکنه، این دیوانگی. و کاری نباید بکنه، عذر میخوام حالا ساده حرف میزنم، زن نباید فشار بیاره به شوهرش که شوهرش مجبور بشه خرج بکنه، اما نه به خاطر اینکه این خرجو به جا میدونه، بلکه برای دفع شر نیش زبان همسرشه. چون یکی از خرجه که انسان میکنه چیه؟ برای دفع شر دیگه. میبینم یه شر میبینه، اگه من خرج نکنم ساعتها باید جواب خانمم بده. اینم شد عاقلانه. عقل انسان میگه که خب خرج بکن برای اینکه شرشو کوتاه بکن. وقتی این درست نیست، یعنی آخرش خرج بیجاست، مسئولیتش هم گردن زن میفته اینجا. یعنی شوهر میتونه سری بگه من از جد خرج کن که بخیل که نیستم، خرج میکنم اما مسئولیت شرعیش گردن تو، پولو میده به خودش، میگه تو خودت برو تهیه بکن تا روز قیامت خودم پاسخگو باشی. من موافق نیستم، بخیلم نیستم، اما که خیلی تو اصرار میکنی من چون نمیتونم جلو تو رو بگیرم، اذیت میکنی، چی میکنی، تعقل نداری دیگه، چیکار بکنم؟ برای دفع شر ناچارم پول امزم در اختیار. اینا درست نیست. این راهش اینه که زن و مرد هر دو دوستانه بنشینن تعقل بکنن. فرمود امیرالمومنین السلام من عقل قنع، کسی که عقلشو به کار انداخت قانع میشه. خیلی تعبیر زیبایی است. اینا حقیقتا دنیای امروز تشنه این روایات هست، خبر ندارن که چیا تو این معارف ما خوابیده که بدونن، و نیازم دارن تمام دنیا، اونایی که دین ندارن، مسیحی یا یهودی یا واقعا نیاز به این ندارن. وقت ما شیعا چرا اینا رو ندونیم؟ چرا ما عمل نکنیم؟ ششم، از چیزایی که انسان رو قانع میکنه شناخت نفس انسانه. اسمشو میذاریم معرفت النفس. اگه انسان خودشو شناخت قانع میشه. چرا؟ ارتباطش چیه؟ ارتباط روانیش اینه، وقتی من خودم رو شناختم میفهمم نفس من خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. معرفت نفس انسان رو به این میکشونه، یعنی ارزش نفسم در دید من میرد بالا. وقتی ارزش رفت بالا حاضر نیستم خودم رو دوره بیارم پایین، با یه هرسی که میزنم خودم رو ذلیل بکنم در مقابل این و اون، خودم آلوده به کار حرام بکنم به خاطر اینکه میخوام یه مقدار مال بیشتری در بیارم، خودم رو آلوده نمی کنم چون اینا رو کار پستی میدونم. معرفت نفس یه واسطه میخوره. کسی که خودش رو شناخت کرامتی برای نفس خودش قائله، یه بزرگواری، خودشو خیلی بزرگ میبینه، خودشو فوق دنیا میبینه. وقتی فوق دنیا دید حاضر نیست به خاطر دنیا نفسشو از بین ببره، خرد بکنه، شخصیت خودشو کوچیک بکنه در مقابل اینو. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. کسی که نفس در نزد او کریم شد، شهواتش در دید او خار میشه. حتی شهوت جنسی، حتی شهوت جنسی، حالا منظور امام شهوت جنسی تنها نیست، شهوات یعنی هر چی نفس خواسته داره. یکیش هم شهوت جنسیه که حالا یا کسی ممکنه بگه من نمیتونم مراقبت بکنم خودمو. ببینید یکی از راه کرامت نفس، بفهمید که ما خیلی بزرگیم، انسان بیش از یه دنیا ارزش داره، به شرطی که رنگ و بوی امام زمانش داشته باشه. وقتی انسان تو اون مسیر رفت جلو خیلی میره بالا. بعد میده کارای شهوانی، کارای حیوانیه، این کارای پسته، به چی خودشو مشغول کرد؟ اصلا میده زده همه. اینا که میده خودشون به موسیقی آلوده میکنن، این خودش هنو نشناخته چی. خیلی هم هستن متاسفانه. هم باید بگیم عقلشون به کار نمیفته. اگه عقلش رو انسان به کار بیاندازه، هم راهکار قبلی از موسیقی خودش رو فاصله میگه، میگه این کار پسیه، من خودم آلوده به این نمی کنم. و یکی هم همین معرفت و نفس دیگه. وقتی نفس خودش رو شناخت، میگه زیبایی که موسیقی نیست که. زیبایی میخوای صوت امام زمان رو بشنو، وقتی اصلا دل به هیچی نمیبنده. صوت ولی خدا رو بشنوی، وقت دیگه میبینی دل به هیچی نمیاد، اصلا چه دیگه زیبا براش نیست. یعنی زیبایی که انسان داره میبینه پشت صحنه چیز دیگه هست. عقل انسان زیبایی رو به یه چیز دیگه میبینه، اما اگه عقل به کار نینداختم، وقت نفس فوری میاد یه چیز دیگه جلوم نشون میده، میگه این زیباست، من فریبشو میخورم. تو رعایت حقوق دیگران همینه. اگه عقلم به کار انداختم، عقل میگه رعایت بکن، این حق دیگریه، وایس. میگم چش وایس. اما میگه وای نسادم، عقلم به کار نیافتادم، چی میگه؟ نفس میاد یه چیز دیگه میگه، میگه برو جلو، کار دو جلو بنداز. ینبغی لمن عرف نفسه، فرمان شایسته است برای کسی که نفس خودش رو شناخته، ان یلزم القناعة والعفه، این که مادام العمر همراه قناعت و عفت باشه، چون قناعت نداشتن یا عفت نداشتن مال کسیه که خودشو نشناخته، نمیدونه چقدر وجودش ارزش داره. تو روایت دارد انبیا، خوب دقت کنی، حالا من اینم یه پرانتزم میزنم، انبیایی که میدونید اونا عقلشون کامله، یعنی در زمان خودشون عاقل‌تر از او وجود نداره، با تقواترین مردم هم تو هر زمان خودشون. حالا این که میگم زمان خودشون، منظورم انبیای گذشته است که خداوند هر نبی یا انتخاب میکنه از نظر عقلی فوق همه هست، از نظر درک همینطور، از نظر تقوا ایمان فوق همه هست، اینو انتخابش میکنه، به جز پیامبر ما که نمیتونیم بگیم تو زمان خودشون، اینا نسبت به کل جهان 14 معصومی که ما عشق بهشون میورزیم، سر تا پای وجودمون لبریز از محبت اونهاست و ارادت به اونها، اینا نظیر ندارن تو دنیا از نظر عقل، عقل کلن، حتی انبیای سابق هم مثل اونا نیستن، چون عقلشون عقل کله، یعنی کاملا درک، هیچ نفهمیدگی ندارن، ایمانشون هم همینطور، همیشه در حد یقینه که این که دارم میگم آیه 24 سجده دارم اشاره میکنم که میگه یقین دائمی دارن، نه اینکه یقین نداشته باشن یه چند سال برن زحمت بشن تا به یقین برسن. این کار حضرت ابراهیم علیه السلامه که آیه 75 سوره انعامه که حضرت ابراهیم علیه السلام میگه به یقین رسید، اما به 14 معصوم علیه السلام که میرسه میگه یقین دائمی. حالا دقت کنید، این انبیایی که دارای عقل فوق‌العاده‌ای هستند، میگه اینا 5 صفت ممتاز دارند. تو روایت میگه یک سخاوت، یعنی سخاوتشون ممتاز است و مثل بقیه نیست، وقتی نگاهشون میگه یه سخاوت استثنایی دارند. دوم شجاعت، سوم قناعت، چهارم شناخت اوقات نماز، پنجم همسرداری، که همسرداری اشاره به همون همه نیازهای به همسر، از جمله بس غیرت، من مختص به غیرتش نمیخوام بکنم، اما آنچه همسر او نیاز داره فرق میکنه با دیگران، دیگران آخرش نیازهای همسرش رو ممکنه یه بخشش رو رعایت نکنه. حتی بهتون بگم جناب نوح علیه السلام که زن درست حسابی نداشت، جناب لوط که خب بعد خانم جناب ابراهیم هم هست، این جناب لوط باز میدونید چند تا آیه قرآن داریم، وقتی که عذاب نازل شد بر قوم لوط فرمود ما لوط و بچه هاشو نجات دادیم، الا امرأته کانت من الغابرین، چند بار تو قرآن این تکرار شد، یعنی تو اهل خونش بچه هاش هم به پدر رفته بودن، آدم متقی بودن، اما خانومش نه. حالا میخوام این عرض کنم حتی پیامبری که خانومش جز هلاک شوندگان است، همون هم انبیا حق خانومشون رو ضایع نمی کن. اصلا یه صفت ممتاز انبیا دارن نسبت به همسردارشون، فرق میکن با دیگران. هفتم از چیزایی که انسانو قانع میکنه عفته. دوباره این راهکار یه مقدار طولانیه که چیکار انسان میکنه تا عفیف بشه، اما دیگه ما بحثمون تو اونا نیست، فعلا میگیم هر چه انسان عفت بیشتری داشته باشه قانع تره. فقط یه اشاره میکنم، ببینید عفت فقط عفت تو مسائل جنسی نیست، عفت مثلا تو کلام هم داریم. آدمی که عفیفه نمیاد خودشو زیر بار منت دیگران ببره. میبینید اگه بخواد از یک کسی کمک بگیرد ولو قرض، روش منت میذاره. آدمی که عفیفه زیر بار نمیره، هیچی نمیگه، میگه حاضرم گرسنه بخوابم، اذیتم بشم، اما عفت کلام باعث که درخواست نمیکنه. عفت کلام جوریه که مثلا داره صحبت میکنه، این کسی میاد میگه آ صحبت نکن، فوری بحثو قطع میکنه، میگه خیر، میگه من خیال میکردم که صحبتم ارزش داره، شما ارزش برای صحبتم قائل بودی، حالا که میگم میگه نه صحبت نکن، چرا اصلا زود بحثو جمع میکنم. آدمی که عفیفه اینه، حالا عفت نداشته باشه، هر چون میگه آ بس دیگه، چرا داری زیاد حرف میزنی، گوش نمیداری، حرفش ادامه میده. ببینید عفت تو همه جا میاد، از جمله تو بحث قناعت. ببینید اثرش چیه، وقتی انسان عفیف بود عفت تو نگاه داره، اصلا نگاه نمیکنه به مال دیگران که بخواد بعد درخواست بکنه، عفت داره تو کلام، نمیره درخواست بی جا بکنه. ببینید روایت چی میفرماد، علا قدر العفت تکون القناعه، اصلا میگه به اندازه عفت انسان قانعه، یعنی اگه 10 درجه عفت داره 10 درجه هم قانعه. میخواد بگه این تو اینا علت و معلول مستقیم رو هم اثر داره. اگه این 10 درجه رو زحمت کشید عفت شو آورد رو 15 درجه، 15 درجه عفت 15 درجه هم قناعت. و هرچه عفت نداره دنبالش یه بی قناعتی هم هست و میره خودش رو کوچیک میکنه. این برمان یا فرمود حسن القناعه من العفاف، اگه میرید یه کسی خوب قانعه، این حسن قناعتش منشأش عفتشه، از عفت سرچشمه میگیره. هشتم از مواردی که باز باعث قناعت انسان میشه، این از بین بردن حرص تو وجود انسان. اینم راهکار آسونیه، این به خلاف بعضیاش، انسان حرص رو در خودش از بین ببره. راه کارش هم قبلا گفتیم، اگر کسی موفق بشه حرص رو از خودش بگیره، حرص تو امور دنیایی، راحت قانع میشه. و کسی که حریص باشه یقینا قانع نیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمان لن تو جدل قناع حتی یفقد الحرص، میفرمان هرگز قناعت یافت نمیشه مگر اینکه حرص مفقود بشه. ببینید وجود و عدم اینا کنار هم، مثل باد و پشه میمونه که جناب پشه میگن اومد پیش از سلیمان شکایت کرد از باد، گفت مرجو میرم مثلا از یه انسانی میخوام خونشو بمکم، چی این باد میاد میزنه منو میبره. شکایت که از سلیمان، گفت تو دادگاه باید طرفین دعوا بیان، شما اومدی باد رو بگو بیادش و بینم حرف او چی، گفت دیگه اون بیاد من نیست. حالا اینجا هم اینطوریه، حضرت میفرمان هرگز وجود ندارد قناعت مگر اون که مفقود باشد حرص. این وجود عدم اینا کنار همه. یا فرمود انزل ساحت القناعه به اتقاء الحرص ودفع عظیم الحرص به ایثار القناعه، خودتو وارد میدان قناعت بکن به واسطه دوری از حرص. یعنی راهکارش اینه، از حرص خودتو بکشی کنار، میفتی تو میدان قناعت. بعد چطوری حرص از خودت دور بکن؟ گفتن حرص بزرگ از خودت دور کن به چی؟ به ایثار القناعه، یعنی قناعت از خودت ایثار کن، یعنی اولویت بده، ترجیح بده بر قناعت نداشتن. راهکار نهم برای تحصیل قناعت تقنعه. تقنع دیگه چیه؟ تقنع یعنی حالا من قانع نیستم، قناعت رو با زحمت به خودم ببندم یه هفته، اینم راهکار آسونیه. اگه یه هفته کسی موفق بشه تو عمل قناعت رو به خودش تحمیل بکنه، کم کم نفوذ میکنه تو دلش این قناعت و روحیه یه اون میشه. حتی پیشبینی ما 2 هفته است، حالا گفتم یه هفته، اگه کسی قناعت نداره یه هفته طول میکشه تا اون هرس از وجودش بره بیرون، هفته دوم میخواد برای تثبیت قناعت. یعنی حدوداً 2 هفته زمان میبره که به زحمت تقنع، زحمتش همون هفته اوله. یه هفته اگه به زور قناعت به خودش تحمل بکنه، ببینی روایت میفرمان من تقنع قنع، کسی که تقنع بکنه قانع میشه. این حرف ما جای دیگه هم داریم، مثلا کسی که انضباط نداره تو زندگی، بهش میگیم نظم و یه هفته به خود تحمیل بکن، هفته بعدش یه عادی میشه. چون اگه بخواد همینطوری بره جلو هیچ وقت منظم نمیشه. علتش چیه؟ علتش هم اینه، کسی که بی نظمه کسله، و کسی که کسله بی نظمه، یعنی یه ارتباط متقابل داره. انسان کسل میشه، تنبل میشه، روحیه گرفته ای داره، این روحیه اثر رو بی نظمی داره، کاملا بی نظمش کنه. خب بی نظمی هم اثر رو کسالت داره، اونم از اون اثر میذاره. یعنی 2 تا عامل مقابل همه. حالا من میخوام معالجه کنم، کدومشو بگیرم؟ نمیشه. میخوام بگم تنبلی بیرون بکن، نمیشه. چرا؟ چون بی نظمیه از این طرف دوره تنبلش میکن. بخوام بگم بی نظمی از خودت بیرون کن، منظم باش، نمیشه. چرا؟ چون کسالت از این طرف روش حاکمه دیگه، هم تو بی نظمش کرده. راهکار چنین شخصی، راهکار معالجه چیه؟ اینه که نظم رو به خودش تحمیل بکنه، یعنی ولی اون نمیخواد، یه هفته با زور خودشو منظم بکنه. وقتی با زور خودشو منظم کرد، نشاطی که از نظم براش به وجود میاد اثر میذاره، تنبلی از بین میبره، راحت میشه. حالا این راهکار مورد بحث ما الان نبود، خواستم یه نمونه مثال بزنم که ببینید، چون خیلی از ما سوال میکنن، ما بدون اینکه اشاره بکنم به راهکار روانشناسیش هم تو میگم این کار انجام بده. این علتش اینه که خیلی هم هستن متاسفانه، حالا اینه که بی نظم میشن، کسل هم هستن، میگن حالا تو کتاب هدف خلقتم یه اشاره کردم به راهکارهای تنبلی و کاهلی، 6 تا راهکار اونجا عرض کردم که چی. حالا مشابه این تقنع رو ما تو بحث تزهد داریم، تو بحث تحلم داریم. مثلا تو اصول کافی روایت داره که کسی که حلم نداره تحلم بکنه، یعنی حلم به خودش ببنده. وقتی میگه آخه این چه فایده؟ فایدهش همینه، وقتی حلم نداره با زور میتونه یه هفته به خودش تحمیل بکنه، و بعد کم کم حلم آمیخته میشه با جان اون، چون لذت میبره از حلم. دهم از مواردی که باعث قناعت انسان میشه توجه به آخرته. این توجه رو هرچه انسان تو خودش تقویت بکنه، تو زندگی دنیایش قانع تر میشه. علتش چیه؟ ببینید، توجه به آخرت توجه به امر باقیه، و فطرت انسان هم از باقی خوشش میاد نه از فانی. وقتی دقت میکنه میبینه آخرت براش میمونه اما دنیا براش نمیمونه. خب وقتی دنیا براش نمیمونه، راحت قانع میشه به کم از زندگی، قانع میشه، رد میشه، میره به آخرتش میپردازه. یه عامل دیگه هم داره توجه به آخرت، توجه به مقصدم هست. ببینید مقصد ولو باقی هم نباشه، حالا شما از نمیخواد برید مشهد، نمیخواد دائما هم تو مشهد باشید، بس دوام نیست، اما توجه به مقصد باعث میشه که زاد و توشه برای مشهد برمیدارید، نه برای تورا، برای توراتون به اندازه ضرورت برمیدارید. توجه به آخرت هم اینه، ولو آخرت فرض کنید دائمی نبود، الان دائمی است، میخوام بگم اینا 2 تا عامل جدا جداست، منها بکنید. ولو آخرت دائمی هم نبود، هم که انسان توجه به آخرت پیدا میکنه، نه مقصد از زندگیش اونوره نه اینجا، هیچی، به راحتی از دنیا چا میکنه، صرف نظر میکنه، قانع میشه. کسی که سوار ماشینه دارد میره تو مسیر را سبززار و جای منظرهای خوش خیلی میبینه، اما چون مقصد تو ذهنش حاضره وای نمیشه، وابسته نمیشه به اینا، هم تو فقط در حد یه نگاه قانع میشه، به نگاه رد میشه. اگه قانع نبود مقصد یادش رفت وای میشه. امام هشتم علیه السلام میفرمان لا یسلکو، حالا حدیثش مقدار طولانی هم هست، من این بخشش رو فقط خدمتون عرض میکنم، لا یسلکو طریق القناعه الا رجلان، فرمودن راه قناعت رو طی نمیکنه مگر دو انسان، دو نفرن که راه قناعت رو طی میکنه. اولیشو فرمودن اما متعللون یرید و اجر الاخره. متعلل کسی رو میگن که به اندکی کافی میدونه و بسنده میکنه به مقدار کم. فرمودن کسی قانعه که نسبت به دنیاش متعلله و یرید و اجر الاخره، دنبال ثوابای آخرتیه، خب معلومه این قانع میشدی، نسبت به امور دنیایی بسنده میکنه به اندک. یک. دومش فرمودن او کریمون متنزهون اللعام الناس، آدمی که از جهت نفسی کریمه، که اون کرامت نفس است که قبلا گفتیم، معرفت نفس تو مورد ششم بود خدمت گفت. فرمودن کسی که نفس خودشو کریم بدونه ولو حالا مؤمن هم نباشه، فرض کنید آخرت هم قبول نداره، اما یه آدمی است نفس خودشو پست نمیکنه، پایین نمیاره و دور میکند خودشو از انسانهای لعیم، آدمی که یه همچین حالتی داره اینم قانع میشه تو زندگی، چون اگه قانع نباشد باید وابسته بکند خودشو به انسانهای لعیم، از انسانهای پستی باید درخواست کمک بکنه، زیر بار نمیره. حالا تو روایت بهار، این روایت که جلد 78 بهار است، روایت که خوندم صفحه 349، حالا جلد 78 کاری به جلد 73 نداره، بحثای قناعت تو جلد 73 هست، ظاهرن از صفحه 168 به بعد، ولیکن این جلد 78 بهار مواعظی که اهل بیت علیهم السلام موعظه کردن به شیعانشون، تو ضمن مواعظ اونجا امام هشتم علیه السلام روایت رو بند که وقت یه نسخه بدلم داره، متعلل بعضی از نسخه ها روایت رو این نوشته است اما متعبدون، اگه متعبد کردیم معناش یه چیز دیگه میشه، یعنی کسی قانع است که عابدیست، یعنی عبادت خدا رو میکنه و یرید و وچل یرید و اجر الاخرت، دنبال پاداش آخرتیه. خب این هم معناش همونه که باز قانع میشه. خب من موارد دیگه رو عذرخواهی میکنم، دیگه بیان نمیکنم، وقت گذشت، انشاءالله ادامه بحث و فرصتی بشه فردا، چون شب 23 ماه مبارک رمضان باز یه اشاره بکنم به امشب که شب بسیار مهمی است. تو روایت ها وقتی میپرسن شب قدر چه شبیه، گاهی سه شب رو میگفتن، شب 19، 21، 23، اما تو بعضی روایت ها دو شب رو گفتن، گفتن یا شب 21 یا شب 23، که این نشون میده که باز بیشتر تو این بین این دو شبه. از بین این دو شب باز اون چه که بیشتر به ذهن میرسه شب 23، یعنی یه روایت هایی داریم و یه کارایی هم معصومین علیهم السلام تو عمل میکردن که مثلا شب 23 دیگه میرفتن مسجد از اول شب و تا صبح دیگه نه با کسی صحبت میکردن، نه اجازه میدادن کسی، گاهی معصومین علیهم السلام که زمانی بود که میتونستن این کارو بکنن این کارو داشت، یا حضرت فاطمه سلام الله علیها یه همچین روزی که میشد بعد از ظهر 22 بچه هاشون رو میخوابوندن و میگفتن شب میخواییم بیدار باشیم تا صبح. خب بینید این کارها نشون میده که امشب یا مستقلن شب قدره، مستقلن یعنی شبای قبل اصلا دخالت نداشته و شب قدر اصلا نیست. و یا همچی که قبلا خدمتونم گفتم، یقینا شبهای قبلم دخالت داره. نمیتونه انسان بگه، چون بلاخره انسان زحمتیم کشه نتیجه داره دیگه، دخالت داره. منطقه امشب به قول ما دیگه کار قطعی میشه. وقت یه روایت اینطوری هم ما داریم، ما روایتشو شب انشاءالله تو جلسه قصد دارم بخونم روایتشو، بارها هم خوندم، که میگه شب 19 فقط تقدیر میشه، شب 21 مثلا قضاوت میشه، شب 23 بریده میشه. یعنی از این روایت وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که هر سش دخالت داره. اینطور نیست که یک کسی بگه من شب 19 رفتم هدر رفت، نخه، دخالت داره، تأثیر داره تو تقدیرات انسان و کلن اعمال انسان دخیل داره. شما حتی 6 ماه پیش، یا حالا چیز دیگه بگم، شب نیمه شعبان که فرمود شب قدر اهل بیت علیه السلام، اگه در خانه خدا رفته باشید، زحمت کشته باشید، امشب توفیقشو دارید. یعنی اعمال اختیاری انسانه، شما اختیاراً هر کار خوبی میکنید اثر میذاره، نتیجه میگیرید. نعوذ بالله یه ظلمی به یه کسی بکنید، دل یه کسی رو بشکنید، اثر منفی داره. عکسش یه کار خوبی بکنید، اثر داره. من چون فرصت نیست کلی میگم، خودتون دیگه از این مجمل مفصلشو بکشید بیرون. یکی این که بین خود و خدای خودتون رو سعی کنید تصفیه بکنید، جوری نشد وارد شیه. ظلم، نیش زبان، متاسفانه بعضیا ظلم پولی نمی کنن به کسی، اما نیش زبان داره، اما دیگه حرف میزنه طرف اذیتش میکنه، میخواد مسخرش بکنه. اینا چیزایی که الان میتونید تصفیه حساب بکنید، چه بین خود و خدای خود رو، اونایی که حق الله، چه حق الناس، که حق الناس هم باز حق الله. وقتی من حق شما رو ضایع بکنم، خدای متعال از من نمیگذره. یه جوری باشید پاک باشید برای ورود به شب 23. این پاکی مانع رو ازتون میبرید کنار، یعنی جلوتون مانع نیست، لذا زود سرعت سیری دارید، زود پرواز میکنید. یکی هم بحث افطاریتونه، بارها اینو عرض کردم، شکمتونه سیر نکنید، این شیطانه، محرومیت بر انسان تو همینه. چند تا لقمه میل بکنید این کافی، در حدی که نه گرسنه باشید که بعد اذیت بشید و نه سیر نکنید اصلا. خود این اصلای کلیدی است دارم بهتون میگم، اینا روایتش اگه بخوام براتون بخونم وقت خیلی گرفته میشه. شکم اگه سیر شد، انسان از خدای خود خیلی دور میشه، خودش هم نمیفهم. این اجازه بدید امشب رو با شکم مختصر استفاده بکنی و بعد مشغول برنامه هاتون بشه. تلافیش ها تو سحری در بیارید، بعد خواستید سحری هرچه خواستید، نوش جانتون، بهترین غذاها رو شما بخورید، حلالش رو بخورید، چرا اون که اهل عبادت نیست بخورید، شما بخورید و نور میشه این غذاها تو دلتون. سر تلافشه در بیایید سحر دیگه، شب قدر تمامه، سلامان هی حتی مطلع الفجر، اذانی که گفتن جبرئیل میگد الرحیل، ملائکه رو صدا میزنه میگد بریم بالا، کوچ میکنن میره. و فرودشون هم از اول مغرب. توسل به امام زمان علیه السلام یادتون نره، امام حی ما، واسطه ما، آقا هستن، همه کاره جهان ایشونه، ولی ظاهر چه ازشون بخواید بهتون لطفا میکنن. یه فکری هم بکنید راجع به سعادت دنیا و آخرتتون، حتی میتونید یادداشت هم بکنید، نه باید دوره سال انسان به فکر باشه دا. که چه نیازهایی دارید الان، سال گذشتتون رو فکر بکنید، ببینید چه مشکلاتی تو زندگی داشتید، این مشکل امشب حلش کنید دیگه، نگذارید ادامه پیدا بکنه. هر مشکلی دارید شب قبل حلش بکنه، مشکل جسمی دارید حلش کنید، مشکل روحی دارید حلش بکنه، نمیدونم اونایی که دنبال سیر معنوی هستید امشب حلش کنید، اونایی که دنبال زندگی دنیا تو هست امشب حلش بکنه دیگه. تقدیر الهی، اراده الهی بشه تمام. یه شب خاصیه، فرمود بیش از 1000 ماه ارزش داره. و اشاره حدیث شو باز میخونم، از اعمال بر هر چی میتونید امشب انجام بدید. از حالا بشینی فکر کنید، یعنی مثلا هر عمل نیک از نماز گرفته، حتما نماز داشته باشید، دعا داشته باشید، نمیدونم گریه برای امام حسین علیه السلام داشته باشید، صله رحم داشته باشید، صدقه خوب داشته باشید. این که میگم هر چی صدقه دور ظالم امشب بیشتر جدا بکنید. منتها خودتون نمیخوام تو زحمت بیندازید حالا تو صدقه، چون بعضی ها میاد میپرسه، نه اینکه دارم میگم برای بعضی هست که به خصوص وضع مالشون هم خوبه، توجه به این نکات ندارن. شیطان هم میاد فریبش میده، بابا یه وضع مالی تو خدا خوب کرده امشب. من حالا تو جلسه این دو شب گذشته گفتم، امشب باز میگم، اونایی تو که وضع مالیتون خوبه بیاد 10 تا 20 از این زندانی را آزادشون بکنید، امشب پول جدا کنید. وضع مالیتون خوبه 50 میلیون 100 میلیون بگو من جدا میکنم، من خدا بهشم داده 50 میلیون جدا میکنم، میرم با این پول زندانی های بیگناه را آزادشون میکنم. بیگناه یعنی چه؟ یعنی یه تصادفی کرده، مقصر عمدی نبوده اما زامنه. آره اون طرف هم شکایت کرده از زندان. از اونم زیاد داریم، من آماری که حالا شنیدم از یکی از مسئولین گفت حدود 500 تا زندانی الان تو اصفهان داری، حدود 1000 خودشون هم تا حالا آزاد کردن. اینم بدونید که الحمدلله وضع اصفهان اینطوری آدم خیر خیلی داری. خب بیاد امشب این 500 تا رو آزادشون بکنه دیگه. حالا من زبانم نمیرسه به کل مردم بگم، اما به شما میگم، شباب میگم، یا یعنی کسی وضع مالیش واقعا کوکه، حواسش باید خیلی جمع باشه. عکسش هم بگم، اگه کسی وضع مالیش خوب باشه حرف منو بشنوه و عمل نکنه چوب میخوره. این هم ازا، یعنی عقل انسان با یه نصیحتی که من میکنم عقل میاد بالا دیگه، درکش میفهمه یه همچی کاری هست. اگه جواب مثبت داد یه مرتبه خدا در رو بروش باز میکنه، زندگیشو میاره جلو. اگه هم جواب منفی داد و خدای متعال چوبش میزنه. این هم هست، اینطور نیست که ما هم تو هر کاری دلم خواست تو این دنیا بکنیم و بریم جلو هیچی به هیچی، نه اینطور نی. رد و بدله، رد میکنید بدلش میاد. دنیا اینه. خلاصه امشب از همه کارهای خوب سعی کنید از هر کدومش یه لقمه بچشید، از انواع کارهای خوب. انشاءالله خدا موفقتون بداره. دلهوره و اضطراب هم هیچ نداشته باشه. این دلهوره ها تازه کار خراب میکنه. این میخواد چیکار بکنه؟ پیروز خدمتون گفتم ماما یه بچه ای هستیم که یه پدر مهران بالا سرمونه، اون مواظبه. بچه به اندازه درک عقل کوچیک خودش میگه این خوبه اون خوبه اون خوبه، یه 10 تا چیز خوب دور برش فکر میکنه. از این 10 تا ممکنه 6 تاش خوب باشه، 4 تاش اصلا خوب نباشه. پدرش چیکار میکنه؟ اون 6 تا رو بهش میده، اون 4 تا رو بهش نمیده. حالا ولی اونم اصرار میکنه، اما پدر 20 تا چیز دیگه هم که به نفع بچشه و عقل بچه بهش نمیرسه اونا هم بهش میده. میخوام چی بگم؟ میخوام یا ما یه وظیفه داریم امشب، میریم در خانه خدا یه توسلی داریم، بندگیمونو میخوایم بکنیم، اما مطمئنیم امام زمان علیه السلام از پدر به ما مهربان تر، هر چی برای سعادت ما همه رو به اون میده. اینطوریه، ما سر و کارمون با یه انسان کریمی است که نظیر نداره تو این دنیا، نظیر ندارن. اونا اینطوریه. جدشون امام صادق علیه السلام فرمودن والله من از پدر مهربان به شما مهربان ترم. همینطور هم از ما هم همین اعتقاد داریم. لذا وظیفه مون انجام میدیم، دعا میکنیم، خودمون رو باید آماده بکنیم آنچه در اختیار ماست، اما هیچ نگرانی نداریم، چون میدونیم هر چی میخوایم بهمون میدن، خوبش هم میدن و اونایی هم که نخواستیم و به نفعونه اونا هم کامل بهمون میده دیگه. چی میخوایم اینا؟ چون مطمئن نمیچینیم. عرضم دیگه تمام شد. از همه آقایان و خواهرانم باز دعوت عمومی میکنم که برای افطار هر کدام عذری نداری تشریف بیارید امامزاده جعفر خیابون هاتف. اونجا ما از اول شب نماز و افطاری که تایی میشه بلافاصله مراسم احیا رو میخواییم شروع بکنیم که دو سه ساعتی از اول شبمون هم بتونیم استفاده کنیم تا نصف شب. بعد نصف شب حالا جای میخواستید برید احیا دیگه برید جای دیگه هم استفاده بکنیم. ما تا اول شب معمولا جلسه جای نیست، برای که ما از نورانیت حضورتون استفاده بکنیم. دلم میخواد جمع مؤمنین کنار هم باشیم، از رحمت الهی استفاده کنیم، برکات شو انشاءالله از فردا خواهیم دید. دعایی که میکنم خواهید دید که هم بارون میاد، نمیدونم رحمت الهی، نمیدونم این چیزی که دارید میگن گرفتاری ها تا امشب. روایت میگه شب قدر شب پایان ساله، روز قدر اول ساله، یعنی مقدرات تا امشب مال سال گذشته ساله. از امشب انشاءالله تلاش میکنید، دعا میکنید، آمین میگید، گریه میکنید، همه اینا رحمت الهی رو تحریک میکنن. یه خدای متعال خیلی به بندهاش مهربانه، واسطه های نورانی در خانه خدا میبریم، قرآن رو میبریم، اهل بیت رو میبریم، یقینا بهمون لطف میشه، گرچه قابل نیستیم. من غیر استحقاق لاستماعک منی، خدایا من اصلا استحقاقش ندارم که صدای منو بشنوی. اینا رو ما میدونیم، ما استحقاقش نداریم، اما خدای کریمی داریم، امامانی داریم که خیلی مهربانه، فقط منتظر حرکت ما. میگن بیا جلو دست بده، یه حرکت بکن تا دست رو بگیرن، و یه حرکت بکنه انشاءالله لطف خیلی دارن به. صلی الله علیک یا فاطمة الزهراء یا قرة عین الرسول. گاهی مردم مدینه تو خانه هاشون نوری مشاهده می کردند، می اومدن خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، می گفتن یه همچین نوری ما مشاهده کردیم. پیامبر برای اینکه خود اینا از نزدیک متوجه شوند، به زنهاشون میگفتند برید ببینید دخترم فاطمه کجاست. وقتی میرفتند میدیدن تو محراب عبادت ایستادن و نور از جمال اون حضرت داره ساطع میشه، فوق نور خورشید، متمایز از نور خورشید، نور میداد برای مردم. این چهره خیلی در خانه خدا نورانی است. راضی شون خداوند راضی می شون، غضب کنن خداوند متعال غضب می کنن. انشاءالله امشب هم متوسل وان حضرت می شیم، گاهی برای فرزندشون امام حسین علیه السلام گریه می کنیم، یقینا مادرشون خوشحال می شن وقت لطف میکنم. این چهرهی که این چنین نور میداد برای مردم چه جایی داشت که سیلی اون ظالم به این چهره برخورد. اثر بازو تا زمان غسل دادن دو سه ماه بعد امیر المؤمنین علیه السلام ورم بازو رو مشاهده کردند و گریه کردند. بسم کل عظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، اما یجیب المغتر اذا دعاه ما یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه ما یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه ما یکشف السوء. خدایا چه کسی غیر از تو مضطر رو جواب می دهد و انسانها رو خلیفه روی زمین می کند و یجعلکم خلفاء الارض. این آیه مصداق کاملش امام زمانن که اون جمله بعدش هم دیگه قرینه میشه که داریم چی میگیم. دیگران خودش رو مزتر میدونن به این آیه تمسک میکنن، اما اون یجعلکم خلفاء الارضش مال امام زمانه دیگه. انشاءالله امشب این آیه رو هم یادتون باشه، به این آیه خیلی توسل پیدا کنی و از خدای متعال بخواید که فرج آقا نزدیک بشه انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر.